گفت بابا اینا سه دستن، یه دسته از در قلوف درباره تو در اومدن، حرفایی میزنن که تو خودت هم بشنوی این حرفا رو عصبانی میشی. یه دستم نه کنار تو قرار دارن و رهبری تو رو پذیرفتن. یه دستم از اصحاب نزدیک تو، از اصحاب نزدیک تو مترددون مرتاب، مرددند و در شک. دوباره سوالمو برای انومین بار تکرار میکنم. شما فکر میکنید اگه در زمان علی ابن ابی طالب بودید به همین راحتی مثل مالک اشتر رفتار میکردید؟ شما میدونید به مالک چقدر بد و بیراه میگفتن در همون دوران خلافت امیرالمومنین؟ میدونید مالک چقدر دشمن داشته؟ واقعا فکر میکنید مثل مالک بودید؟ به این سوالا فکر کنید. مظلومیت علی ابن ابی طالب که این شبها جلوش رو در ماجرای شهادت حضرت زهرا شما میبینید، خیلی بی‌بصیرتیه اگر ساده انگاری کنیم در اطرافش. مظلومیت اینجاست. مظلومیت فکر میکنید بعد از شهادت حضرت زهرا تمام شد؟ فکر میکنید در حکومت علی ابن ابی طالب ایشون خیلی وضعش خوب بود؟ بیا از این حدیث شما چه میفهمید؟ میگه یاران نزدیک دو سه دستن، یه عده قلوف میکنن، یه عده نه ملتزم تو هن، یه عده هم از یاران نزدیک تو، از یاران نزدیک تو علی دائما در حال شک و تردید و متردد و مرتاب هستن. بعد حضرت شروع میکنه برای حارث حرف زدن و توضیح دادن که من دیگه این روایت رو براتون یه وقت دیگری شاید کامل بخونم. بعد میرسیم به همین روایتی که براتون خوندم. امام حسین علیه السلام از جد بزرگوارش رسول الله نقل میکنه که ملازم مودت ما اهل بیت باشید. بذارید راحت حرف بزنم، خیلی بذارید راحت حرف بزنم. در میان مفسرین شیعه و سنی، در میان حتی راویان حدیث، تقریبا کسی نیست که روایتی در این باب نداشته باشه که اون آیه ای که میگه قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى، می خدا به پیغمبر میگه برو بگو من از شما اجری نمیخوام مگر اینکه مودت نزدیکان منو داشته باشید. و همه گفتن از پیغمبر پرسیدن این قربا کیه؟ چون قربا میگه نزدیکان من، قربی. گفت یعنی علی، فاطمه، حسن و حسین. مودت اینا رو داشته باشید. چه وضعیتی بوده که چنین آیه‌ای نازل شد و به هیچ انکاشته شد؟ چنین آیه‌ای در قرآن نازل شد و بعد از رحلت پیامبر به هیچ انکاشته شد؟ چه وضعیتی بوده؟ شما در اون دوران بودید چیکار میکردید؟ واقعا چیکار میکردید؟ فرصت نیست، وگرنه من یک کمی شرح میدادم که چه فضایی بر علیه علی ابن ابی طالب وجود داشته در اون دوران. و دائم اون وقت از شما این ترجیبند و سوال میکردم که اگر شما بودید چجوری تصمیم میگرفتید. بعد پیامبر ادامه میده که فَإِنَّهُ مَنْ لَقِيَ اللَّهُ وَهُوَ يُحِبُّنَا دَخَلَ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِنَا، کسی که خدا رو ملاقات کنه در حالی که ما رو دوست میداره به شفاعت ما وارد بهشت میشه. بعد این جمله رو میفرماید والذی نفسی بیده، قسم به اون کسی که جان من به دست اوست، لا ینتفع عبد به عملهی الا به معرفتنا، بنده ای از اعمالش در دین از اعمال عبادیش منتفع نمیشه مگر با معرفت ما. معرفت، تئوری، شناخت، فهم. این یعنی همون مسئله بصیرتی که داریم میگفتیم. آقا مسئله اینه، صورت مسئله اینه، بابا همه مسلمونن دیگه، شما چه تافته جدا بافته مگه هستید؟ حالا تو خیلی خوبی، خیلی عالی، قبول، همه بابا این همه مردم وایستادن دارن نماز میخونن شب تا صبح عبادت میکنن، شما فکر کردید که فقط شمایید که بهشت میرید؟ فکر کردید فقط شمایید که خدا قبولتون داره؟ فکر کردید فقط شمایید؟ شما به اینا چیز، به این چیزا چی جواب میدید؟ چی میخواد بگه امام؟ راحت تر بپرسم، اصلا این جمله رو شما برای خودتون چجوری معنی میکنید؟ لا ینتفع عبد به عمله الا به معرفتنا. میخواید از این جمله از نظر صحتش چند تا روایت براتون بیارم که ببینید چقدر این جمله تکرار شده با اسناد معتبر خودش. من فقط از شما همین سؤال رو میپرسم، شما واقعا این مسئله رو برای خودتون حل کردید؟ فکر میکنید این جمله رو میفهمید؟ که عبادت هیچ عبادتگری، تلاش هیچ مجاهدی، کوشش سیاسی و اجتماعی دینی هیچ دینداری فایده نداره مگر ای؟ حالا مگرش ولش کن، حالا بعد مگرش رو میرسیم، واقعا فایده نداره؟ واقعا فایده نداره. همینه. ابو سعید خدری میگه اسلام بر 5 پایه استوار بود، مردم بعد از پیغمبر 4 تاشو گرفتن، یکیشو گذاشتن کنار، و حالا که اون یکی اساس اون 4 تای دیگه بود. این روایت ابو سعید خدریه که مورد خیلی مورد عنایت اهل سنت هم هست. اون 5 تام بود: نماز، روزه، حج، چی؟ زکات؟ نمیدونم یکی از ایناست یا زکاته یا چیه، این 4 تاست و ولایت. و ولایت که این پنجمی اساس اون 4 تا بود، یعنی اون 4 تای دیگه بدون این پنجمی اصلا معنا نداشت. مردم بعد از پیامبر پنجمی رو رها کردن، اون 4 تا رو گرفتن، هی نماز خوندن، هی زکات دادن، هی روزه گرفتن، هی حج رفتن. چه اتفاقی افتاده؟ چه جوری شما در اون روزگار میتونستید به این وضعیت مبتلا نشوید؟ واقعا به این سوالا فکر کردید؟ واقعا به این سوالا فکر کردید؟ بصیرتی که آقای خامنه‌ای همیشه ازش دم زده همینه. همینه. اصلا همین جوری گفت تو همون سخنرانی معروفی که تو اون سیدی عین عمار هم در اومد که همتون هم دیدید، که میفرماید آقای خامنه‌ای میگه که پرچم، زیر پرچم امیرالمومنین بودن به مراتب سخت‌تر بود از زیر پرچم پیغمبر بودن. زیر پرچم پیغمبر اون طرف مشرکین و بت پرستا بودن، این طرف مسلمان‌ها بودن. خب همه چی واضح بود، ولی وقتی امیرالمومنین پرچم دست می‌گرفت، اون طرفیام نماز جماعت می‌خوندن، این طرفیام نماز جماعت. اون طرفیام پیشونی‌هاشون پینه بسته بود، این طرفیام اهل عبادت بودن. بعد اون سؤال غمگنانه رو آقای خامنه‌ای می‌پرسه که من خیلی وقت وقتی همین سوال رو از زبان خودش میشنوم اشکش هم حدقه میزنه. میگه حالا شما همینجوری میپرسید؟ میگه خب حالا شما اگه اون موقع بودید چیکار میکردید؟ این وریا نماز میخونن، این وریا هم نماز میخونن، این وریا اصحاب پیغمبرن، این وریا هم اصحاب پیغمبرن. حالا شما اگه بودی چیکار میکردید اون دوران؟ بعد اون حدیث معروف امیرالمومنین رو میگه: الا و انها در علم، بدانید که زیر این پرچم نمیتواند بماند الا اهل صبر و البصر، مگر آن کسانی که اهل استقامتند و اهل بصیرت. یعنی بعضیا نمیفهمند و اگر نفهمند این رو، اگر عمیق نفهمند این رو، نمیتونن زیر این پرچم بمونن. برخی ها میفهمند، اون مقاومتی که باید رو ندارند. یه سوال دیگه از شما بکنم، شما و تواصو بالحق و تواصو بالصبر رو چجوری برای خودتون معنی میکنید؟ اینو شوخی نگیرید بچه ها، و از خودتون بپرسید این سوره‌ای که احتمالاً هر روز میخونیدش در یکی از نمازاتون، حداقل چون الحمدلله سوره کوچیکیه، این سوره رو چجوری میفهمید شما؟ شما در زندگیتون دائم در حال تواصل، یعنی وصیت، سفارش، وصیت که میدونید چی؟ وصیت یعنی سفارش اکید. وصیت نامم که مینویسن یعنی دیگه من مهمترین حرفای بعد از مرگمو میخوام بزنم. وصیت اینه دیگه. اوصیکم عباد الله یعنی سفارش، سفارش، سفارش. الله الله، خدا رو خدا رو یادتون نره این موضوع. اینا وصیته. خب تواصل یعنی وصیت میکنند، دائم سفارش میکنند به دو چیز، یکی به حق، یکی به صبر. من از شما سوال میکنم، واقعا از شما سوال میکنم، در طول یه 24 ساعت، نه در طول یک هفته، نه در طول یک ماه، چند دقیقه از زندگیتون میشه خودتون قضاوتتون اینه که من تو این دقایق از زندگیم داشتم تواصی به حق میکردم؟ و داشتم تواصی به صبر میکردم؟ یعنی داشتم به این برادرم میگفتم که فلانی مقاومت کن، صبر کن، قوی باش، بیست، بیست. و بعد تواصی به حق میکردم که بابا حق اینه، اسلام اینه، سکولاریزم اینه، اینا اینجوری میخوان این پرچم و زمین بزنن، اینا اینجوری دارن مغالطه میکنن. بابا این استدلال اگر زمان انبیا هم میکردی که اونوری میشدی، اگر زمان امیرالمومنین هم میکردی که اونوری میشدی، این استدلال وارد نیست. این تاریخ، این وقایع، این طرز فکر، این غلط بودنش، این استدلالش. این آیه قرآن، قرآن بخوانیم، با قرآن برای مردم و برادران و خواهرانمون استدلال کنیم. از شما سوال میکنم، از تک تکتون سوال میکنم، وقتی با یک کسی حرفی میخوای بزنی، چند بار شده بگی که ببین فلانی این استدلالی که تو داری میکنی یا این حرفی که داری میزنی با این آیه قرآن مخالفه؟ اینجای حرفت با قرآن نمیخونه، با قرآن نمیخونه. چقدر شده اینجوری حرف بزنید با کسی؟ وقت شما فکر میکنید کسی که قرآن رو در زندگی خودش جلوی چشم نداره، فکر میکنید میتونه از حق و حقیقت حرفی بزنه؟ و بعد صبر، نگه داشتن این پرچم. فلک هم گو ببار تیر، ببار، از آسمان تیر فتنه میمار، بگو ببار، من که وایستادم. شما فکر میکنید میتونید در زندگیتون حق و صبر رو اونچنان که قرآن میگه و تواصو و تواصو، سفارش، 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 واقعا در یه 24 ساعتتون چند بار به قرآن و به مبانی قرآن سفارش میکنید اطرافیانتون رو؟ اصلا چقدر قرآن میخونید که بخواید بهش سفارش کنید؟ بله، تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. این همون جمله امیرالمومنینه. زیر این پرچم فقط دو طایفه میتونن، یک طایفه میتونن بمونن، اهل البصر و صبر، هر دو، اهل صبر و البصر، نه دو طایفه. کسی که هم اهل بصیرت باشه و هم اهل استقامت. خیلی دلم پره. اتفاق مهمی هم نیفتاده، ولی فکر میکنم که خیلی طلبکارم از خیلی از آدمایی که در اطرافمون هستن. از کسانی که بصر ندارند و از کسانی که صبر و استقامت ندارند. من به اینجا که میرسم تازه احساس میکنم که از گریه های دختر پیغمبر هیچی نمیفهمم. از مقاومتی که او کرد و از فشاری که از طرف افراد بی بصیرت باید تحمل میکرد هیچی نمیفهم. بلش کنید، نمیخوام روزه بخونم، یه استراحتی بکنیم، من برگردم به بحث اصلی خودم. بسم الله الرحمن الرحیم. یه صلوات دیگه ای بفرستید. جلسه قبل بحث ما به اینجا رسید که در حال بررسی اتفاقاتی بودیم که میان بنی اسرائیلی ها افتاد بعد از عبور از دریا. دیدیم که در میان این جماعت موسی دارای یک منزلت و تسلط و قدرت مخصوص به خودش بود، اما این قدرت و منزلت موسی چنانچه نشون دادیم از مبانی فکری و تئوریکی که در واقع باید موسی بر اساس اون دارای منزلت و مقامی می بود تغذیه نمی شد. خیلی ساده من بیان کردم این قضیه رو، گفتم ببینید قاعده مطلب این استش که بگیم موسی پیغمبر خداست، از پیغمبر خدا باید اطاعت کرد، پس از موسی باید اطاعت کرد. این استدلال ساده ماجراست. ولی شما می بینید که اینها پیغمبری موسی که سهله، رو توحید با موسی مسئله دارن. اما موسی چنان منزلتی داره که برای بت پرستی از موسی کمک میخوان، یا برای دیدن خدا از موسی کمک میخوان، که اینا قصه هایی بود که من گفتم. سومین قصه ای که وارد شدیم قصه طعام بود که اون رو هم در واقع به پایان رسوندم. و خلاصه این حرفا این بود که به نظر میاد قرآن اصرار داره که تئوری‌های مبنایی که موسی بر پایه اون باید استقرار میداد حکومت و قدرتش رو، اینها به غایت ضعیف بود در نزد بنی اسرائیل، و البته به غایت ضعیف بود. و البته فراموش نکنیم که موسی هر مشکلی داشت مشکل زمان نداشت. به یک تعبیر دست کم 40 سال در حضور فرعونیان موسی داشت کار فرهنگیشو میکرد، ولی موفقیتش چقدره؟ چقدره؟ این نکته رو بچه ها اصلا دست کم نگیرید، اصلا دست کم نگیرید. شما یک بار از خودتون بپرسید که وقتی میخواید ملاک و معیار واقع بینانهی برای میزان موفقیت فکری و فرهنگی یک نظام حکومتی به دست بیارید، آیا این ملاک و میزان رو به محک قرآن زدید؟ من از شما میپرسم موسی با اون معجزات موسی میان همه انبیا بی نظیره، واقعا بی نظیره. موسی با اون معجزات و با اون وزیری مثل هارون که یک پیغمبر معصومه در کنارش، به نظر شما موسی چقدر موفق بوده؟ و شما از خودتون بپرسید که مشکلات جامعه‌ای که موسی رهبریشو میکرد به نظر شما چقدر بوده؟ همینجوری محک بزنید، همینجوری محک بزنید. خب مشکل کار کجا بوده؟ یکی از اساسی ترین مشکلاتی که موسی باش مواجه بوده همینه که بنی اسرائیلی ها دین براشون همه زندگی نبود، دین براشون فلسفه زندگی نبود. به بخش هایی از زندگی فارق از دین نگاه میکردن و مستقل از دین نگاه میکردن، ولو اینکه اون بخش هایی از زندگی حوائج ضروری زندگی دنیا بوده، مثل خورد و خوراک و طعام. من به اینجا رسیدم دیگه، گفتم موسی بنا به نقل تورات، حالا قرآن اینو نمیگه در این باره ساکته، ولی تورات خودش حرفو میزنه، میگه موسی به بنی اسرائیل میگفت از این طعام آسمانی نخورید، بخورید ولی ذخیره نکنید، خدا براتون میفرسته. اما اونا این کارو نمیکردن، طعام ذخیره میکردن برخلاف دستور صریح موسی. چرا این کارو میکردن؟ علتش واضحه، علتش اینه که اینها مسئله خورد و خوراک، ضرورت خورد و خوراک در یک بیابان برهوت و بیاب و علف، اینها رو فارغ از دستورات موسی بهش نگاه میکردن. توجیهشون هم این بود که ما موسی رو قبول داریم، ولی خب بابا این بچه‌مو چیکار بکنم، گرسنه میشه، خودم گرسنه میشم. ببینید خیلی نکته مهمیه، قسمت‌هایی از زندگیشون رو فارغ از دین و فارغ از توحید برای خودشون دنبال میکردن. به زودی خواهیم دید سکولاریسم معنای غیر از این نداره، که شما بخش هایی از زندگیتون رو رسماً فارغ از دین بهش نگاه میکنید و فارغ از دین دنبال میکنید. بعد من برای اینکه این موضوع رو حلش کنم رسیدم به اون آیهی که به اون دعایی که گفتم قبل از هر نمازی مستحب بخونده بشه و جایگاه دین رو در زندگی عملی به ما یادآوری میکنه، وجهت و وجهی للذی فطر السماوات والارض. گفتم این جایگاه عملی دین در زندگی ماست، که نمازم قواعد زندگی، توجهم صلات، گفتیم یعنی انعطاف دیگه، یعنی خم شدن به سمتی، نقطه انعطاف یک منحنی هم اون نقطه ای که منحنی خم میشه دیگه، صلاتم که انعطاف و توجه منه، و نسکی یعنی قواعد زندگیم و کل زندگیم و نه فقط زندگیم، مرگ من همش برای دینه. و اگر اینجوری نباشم تو گویی مشرکم، واقعا مشرکم. این همون حرف همیشگی ماست که مسئله شرک و توحید بر سر توحید ربوبیه، نه بر سر توحید در واجب الوجود. مشرکین دعواشون با پیامبر و اصولا انبیا و مخالفانشون دعواشون بر سر این که یک خدا یک خالق برای آسمان ها و زمین وجود داره نبوده، دعواشون بر سر یک رب بوده، رب العالمین. اینو من بارها و در فکرات درباره صحبت کردم، این آیات هم همینو میگه، لا شریک له و بذلک امرتو و انا من المسلمین لله رب العالمین. یعنی اگر شما لااقل نگاه تئوریکتون بدین این نباشه که توجهم، قوانینم، مرگم و حیاتم همش برای خداست، برای دینه، در حکم این هستش که مشرکید. اگر این وضعیت در زندگی عملی ما محقق نباشه، خوب دقت کن اینجای عرضمون، عملا همه ما دوچار شرک خفی هستیم و هستیم. اگر به صورت تئوریک، اگر به صورت تئوریک از این نظریه عدول بکنیم، رسماً داریم بت پرستی میکنیم. مگه بت پرستا چه میگفتن؟ بت پرستا بخشایی از زندگیشون برای رب العالمین نبود، حالا یا به این دلیل که اصلا رب العالمین قبول نداشتن، یا به این دلیل که واقعاً فرض بفرمایید که بخشایی از زندگی رو دست موجودات مختلفی میدیدن و دست رب العالمین نمیدیدن. پس این آیه اگر از توحید حرف میزنه، بچه ها خیلی به این موضوع توجه کنید. اونی که در زندگی عملی خودش این آیه رو محقق نکرده، به همین دلیله که در بالاترین مرتبه هستی به مرتبه پیامبر نرسیده و همه زندگی یعنی تلاش برای رفتن بالاتر تو این مسیر. اونی که به صورت تئوریک این مبنا رو نداره، یعنی سکولاریسم، یعنی رسماً بخشایی از دین رو جدای از بخشایی از زندگی رو جدای از دین میبینه، اون رسماً داره یه جور شرک رو دنبال میکنه. یعنی با مبنای ترین مبانی تئوریک انبیا داره مخالفت میکنه. بعد من برای اینکه مسئله نگاه طولی رو به شما یادآوری کنم، یک مسئله جلسه پیش طرح کردم، مسئله نوح و خانواده. چرا خدا درباره پسر نوح به نوح گفت انه لیس من اهلک؟ ما از این آیه چه میفهمیم؟ همه حرف من یادتونه مسئله رو من به اینجا رسوندم که از این که خدا به نوح میگه انه لیس من اهلک، بعد نوح رو هشدار میده انی اعذک ان تکون من الجاهلین، خدا به نوح هشدار میده که نسبت به چه چیز جاهل نباش. که نوح هم دقیقاً قبول میکنه و میگه رب انی اعوذ بک ان اکون من الجاهل، انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی به علم و الا تغفر لی و ترحمنی اکون من الجاهلین. درست خوندم آیه رو؟ و الا تغفر لی و ترحمنی اکون من الجاهلین. من به تو پناه میبرم از اینکه چیزی بخوام به تو که بهش علم ندارم. سوال اینه نوح به چی علم نداشته؟ واقعا به چی علم نداشت؟ آیا هیچ مفسری البته پیدا نشده، ولی حالا ما در مقام احتمال این، آیا مثلا واقعا پسر نوح خدایی نکرده و اصلا حرومزاده بوده، نوح نمیدونسته، خدا همین رو میخواسته بهش بگه که نه من جرزنی نکردم نوح، من گفتم خانواده ولی تو نمیدونستی که این خانوادت نیست؟ نه این نیست، آیات همین رو نمیگه، ظاهر آیات هم اینو بر نمیاد ازش، روایات هم مطلقاً این حرفو نمیزنه. پس ما از این که نوح میگه خدایا پسرم اهل منه، پسرم خانوادمه و تو به من وعده دادی که خانوادم نجات پیدا میکنه از این طوفان و وعده تو که خلاف نمیشه چون تو احکم الحاکمینی، ما از این گفتگوی نوح و از اون جواب خدا چه میفهمیم؟ نظر شما چیه؟ قرار شد روش فکر کنید، بگید ببینم. بله. نه بابا، نوح داره از خدا خواهش میکنه، بعد خدا عطا بهش میکنه، میگه یا رب ان ابنی من اهلی و ان وعدک الحق و انت احکم الحاکمین. بعد صدر و ذیل آیه رو بخونید، میگه نوح پترش رو صدا زد، پترش نیامد، طوفان اومد، داشت غرق میشد، نوح نادا با صدای بلند خدا رو صدا زد، همه اینا برای نجات پترشه. بعد به خدا اینو یادآوری میکنه که مگه به من نگفتی خانوادم نجات پیدا میکنه از این طوفان؟ پسرم خانواده منه، تو هم به من وعده حق داده بودی و حکم تو هیچ وقت خطا نمیره چون تو احکم الحاکمینی. هیچ معنایی غیر از این نداره آیه، هیچ معنایی نداره. که چی؟ که پسرمو عذاب نکن. خب چرا؟ نه بعد در اینجا این جمله چه معنی میده؟ ان ابنی من اهلی و ان وعدک الحق و انت احکم الحاکمین، در ذیل دعای نوح چه معنی میده؟ نه نه همه گفتن، یعنی واضحه که معنی آیه اینه که پسرمو نجات بده، چون تو وعده دادی که این پسرم خانواده من نجات پیدا میکنن.